بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يغازلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم والظاهر على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بهن بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فآغبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون سوره مبارکه ممتحنه که در مدینه نازل شد بخش وسیعی از این سوره درباره تولی و تبری است. آغاز این سوره اعلام خطر دشمنان مهاجم هست که مبادا نسبت به اینها تولی داشته باشید. سابقه سوء اینها را فراموش نکنید. امتداد و ادامه اون بدکاری و بدرفتاری اونها را فراموش نکنید. هیچ پیوندی هم با اینها نداشته باشید. در این قسمت آیه 8-9 فرمود درست است که کفار مشکل مکتبی دارند، ولی کافرانی که با شما بد نکردند بد نمی کنند، فقط در حدود انسانی سلسله روابط عادی دارند، خدا نهی نمی کند که شما با اینها رابطه نداشته باشید، بلکه بر و نیکی نسبت به اینها خوبه، اجرای عدل نسبت به اینها خوبه و مانند دارد. تنها خداوند شما را از گروهی نهی میکند که اینها هم سابقه سو داشتند، هم لاحقه سو داشتند، هم در صدد ایذا و اذیتند. در سوره مبارکه توبه در چند بخش فرمود به اینکه اینها اصلا قانونی بین خود و بین شما قائل نیستند. اگر تعهدی کردن امضایی دارید، مادامی که اینها عهد را رعایت میکنن شما هم عهد را رعایت کنید. کیفه یکون آیه 7 به بعد سوره توبه، کیفه یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. این مشرکین و این ملحدین مادامی که به تعهدشون عمل میکنن شما هم به تعهدتون عمل بکنید. ان الله یحب المتقین. شما قسط و عدل را نسبت به اینها هم رعایت کنید، ولی بدانید اینها به عهدشون وفا نمیکنن. کیفه و این یظهروا علیکم، اگر اینها پیروز بشن دستشون برسد، لا یرغبون فیکم الا ولا ذمتن، هیچ تعهدی، هیچ امضایی، هیچ قراردادی، هیچ کنوانسیونی، هیچ میثاق بین المللی را رعایت نمی کنند. اینا این چنینه، لا یرغبون فیکم الا ولا ذمتن، گرچه به حسب ظاهر با دهن و زبان یرزونکم به افواهم، اما و تعبا قلوبهم و اکثرهم فاسقون. این در آیه 8. نه، اصل قرآن که معاذالله کتابی نیست که تاریخ مصحفش گذشته باشد، که حرف خداست الی یوم القیامه. آیه 9 این است: اشتروا به آیات الله ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیله انهم ساء ما کانوا یعملون. بعد در آیه 10 مضمون همون آیه 8 را بازگو میکند: و ما لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمتن، نمی ساق نه کنوانسیون نه تعهد نه قصنامه، هیچی رعایت نمی کنه. اکثر هم پاسقن دیگه، یعنی در تعهدشون، در این عملشون، در این فسقا، اون که کافرند و اهل دوزخن. نه، نسبت به این تعهدات و رعایت کردن مواثیق و امضا و امثال ذالکن. ممکنه چند نفر توشون پیدا بشه که به امضاشون عمل بکنن، ولی اکثرشون لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن. در آیه 10 فرمود لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن و اولئک هم المعتدون. اهل تعدی هن. اصولا عداوت را عداوت گفتن برای اینکه تعدی میکنن از مرز خود دیگر. اون که از مرز خود به مرز دیگری تعدی می کند، علمش به عداو. دشمن، این کلمه دشمن اون قدرت را ندارد که معنای ادبی عداوت را بفهماند. این لطافی که در لغت عرب هست هرگز در فارسی ما با همه قدرتی که هست اون را نمی تواند ترجمه کند. عداوت یعنی از مرز خود تعدی می کند دیگر. خب فرمود به این که اینا این چنینه. در آیه 12 فرمود به این نکسو ایمانهم من بعد عهدهم. تمام تلاش و کوشش اسلام اینه که خب بالاخره اینا کافرن، بالاخره تبلیغ باید بشه، تعلیم بشه، ممکنه نپذیرن، ولی بالاخره انسان که هستن. اون آیه 8 که فرمود الا ولا ذمه ناظر به همینه. آیه 10 که فرمود لا یرغبون فی مؤمنا الا ولا ذمه همینه. آیه 12 هم که فرمود و ان نکثوا ایمانهم، یعنی سوگند، یعنی میثاق، یعنی تعهد، یعنی قطعنامه. و ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم. این دیگه فقاتلوا ائمة الکفر. حالا افراد عادی که کاری از اونا ساخته نیست، هیچ، عمده رهبران کفرن. چرا؟ نه برای اینکه کافرن، برای اینکه اصلا این یه اصل مشترک بین المللی است دیگه، امضای هر کسی محترمه دیگه. فقاتل و ائمه الکفر. چرا؟ چون انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. شما میبینید امروز قصدنامه دارد بکنن، تم بکنن، بعد عمل نمیکنن. با این نمیشه زندگی کرد که. تا انسان قدرت نداشته باشد باید چوب بخورد. نفرمود چون کافرن، چون کافر را در آیه 8 فرمود که خیلی از کفار هستن که میتونید با اونها هم زندگی کنید، اما اون کسی که هیچ امضای را قبول نمی کنه، هیچ قطعنامه را قبول نمی کنه، چی جور میتونید با اون زندگی کنید؟ فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم، یعنی یمین، قطعنامه، سوگند، میثاق، کنوانسیون، امضا، لعلهم ینتقون. خب اگر ذلیل باشید همینه دیگه، اگر عزیز بودید اینا دست بردارن، اگر ذلیل بودید اینا حمله میکنن. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم. پشت سر هم از همه این بدعتی کفار سخن میگوید. و هم به اخراج الرسول و هم بدؤکم اول مره. خب شما که جنگ 8 ساله رو شروع نکردید که، چندین بار حمله کردن شما ساکت شدید، بعد دفاع کردید دیگر. و هم بدؤکم در جریان این 8 داد جنگ و غزوه سریه و غزوه که بر اسلام تحمیل کردن اینا بودن، هم بده اوکم بودن دیگه، خب اینا ابتداگر جنگ بودن دیگه. و هم بده اوکم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه، اون خدایی که به شما دستور دفاع داد از او هراسناک باشید، او مدافع شماست. الان هم شما بینید اگر فلسطین همینطوره، اگر یمن همینطوره، حالا یا جنگ جهانیست یا نیابیست همینطوره نگه، خوی استکبار همینطوره. فرمود به این که انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین، اول این سوره مبارکه ممتحنه اینه که لا تتخذوا عدوی و عدوکم، وسط های این سوره همین جریان تبری از کفاره، آخرین آیه این سوره که آیه 13 است همین است، یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم. شما یه تولی تبری دارید، تبریتون رو نسبت به اینا باید اعمال بکنید، وگرنه باید ذلیل باشید دیگه. لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یئسوا من الاخره کما یئس الکفار من اصحاب القبور. تنها دشمن انسان مرگ اوست که دین آمده مرگ را معنا کرده. این بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه در همون بهبوهه تیر آمدن روز عاشورا بود که فرمود صبرن بن الکرام مل موت الا غنتره، فرمود یاران من صبر کنی، مرگ پلی زیر پای شما، تمام لذت ها مال اون طرفه. این طور نیست که یک غولی باشد که شما را آزار، نخیر، مرگ پولیس که روی این پول پا میذارید میرید اون طرف. مل موت الا قندر تعبرو بکن. خب پس اول سوره، وسط سوره، آخر سوره تبری از کفار است. براهین مسئله آیه 8 تا 12 به 13 سوره مبارکه توبه است که خب تبیین کرده اون چم که الان شما تو فلسطین میبینید، یمن میبینید، 8 سال ایران میبینید، جای بحرین میبینید، همینه که این قصدنامه هست او گوش نمیده، تبری هست او گوش نمیده، صلح جست امضا گوش نمیده، امضا هست گوش نمیده. اینه فقط باید مواظب باشید و مستحکم باشید و مشکلی نداشته باشید. بعد فرمود به این که خب شما یه صلح کردی در حدیبیه، در صلح حدیبیه شما هم باید به امضاتون محترم باشید، برای اینکه در همون سوره مبارکه توبه فرمود فستقیم و لهم مستقام لکم، دیگه شما که امضا کردید، امضا جزء حقوق بین المللی اسلام است، نه تنها محلی و نه تنها منطقی بلکه بین المللی است. احکام محلی مال داخلی حوزه اسلامی است، احکام منطقی مال ما مسلمان ها و اهل کتاب است، اما بین المللی مال ما و انسان هاست، چه کافر چه ملحد چه مشرک هر چه باشد. فرمود امضا محترمه. در جریان صلح حدیبیه یکی از مواد صلحنامه این بود که اگر مردی از مکه به مدینه آمد اینا بتونن برگردانن، و اگر مردی از مدینه به مکه رفت اینا باید برگردانن. این بود. بعد از جریان صلح حدیبیه عده از زنها ایمان آوردن، هجرت کردن از مکه به مدینه، همسرانشون گفتن که برابر اون موادی که در صلح‌نامه در صلح حدیبیه امضا شده است، این زنهای ما را باید برگردونید. آیه نازل شد که اون ماده درباره مردها بود، درباره زنها که همچه تعهدی نسپردیم. حالا زنها ایمان آوردن و با شوهران کافر نمیخوان به سر ببرن، ما همچه تعهدی نسپردیم که. این صلح حدیبیه مال مردها بود. یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات، زنهای ایمان آوردن و هجرت کردن از مکه به مدینه، اذا جاءکم المؤمنات و مهاجراتن، اولا بررسی کنید که نفوذی نباشن، جاسوس نباشن، مؤمنه واقعی باشن. البته علم غیب پیش خداست، ولی شما طبق همین شرایط وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم عالم بود به علم الهی. اما در بحث‌های قبلی به عرضتون رسید که این حضرت بود، ما در امور احکام شرعی به علم غیب مأمور نیستیم، گاهی برای حفظ دین یا حفظ جان کسی به علم غیب عمل می کردن، وگرنه همه این روایاتی که در باب قضا وارد شده است قسمت مهمش از پیغمبر صلی الله علیه و سلم است دیگه. چه فرمود؟ انما اغزی بینکم بالبینات و الایمان. همه این روایات اگه بسیار از اینا صحیح است و حجت هم است و فتوا هم بهش داده میشه. حضرت فرمود انما برابر این آیه انما اغزی بینکم بالبینات و الایمان، ما در محاکم به علم غیب عمل نمی کنیم، مأمور هم نیستیم، چون اگه ما بخوایم به علم غیب عمل بکنیم مردم مجبورن که ایمان بیارن، وگرنه برابر این دعای سوره مبارک توبه که هر کاری که انسان میکنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میبینه و ائمه میبینن، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسول و المؤمنون. این سین سین تحقیق است نه سین تصویف. این سین سین نیست که در برابر صوفه باشه. فسیر الله یعنی قطعا یقینا الان، نه بعدها خدا میبینه. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون که منظور ائمه است، هر کاری میکنه میبینن دیگه. فرمود این چنین نیست که اعمال شما پیش شما مستور و مخفی باشه، ولی بنابر این نیست که ما به علم غیب در محاکم عمل بکنیم، اگر اینجور باشه خب شما مجبورید که آدم خوب باشی. انما با این انما هم شروع شده، انما اغزی بینکم بالبینات و الایمان، ما با یمین و سوگند محکمه رو اداره میکنیم. بعد یارم حضرت صریحا اعلام کرد مردم ما با یمین با بینه حکم میکنیم. اگر کسی قسم دروغ خورد یا شاهد دروغ آورد، ما برابر همین بینه و ایمان مال کسی رو به او دادیم، این نباید بگوید من از دست خود پیغمبر گرفتم، مباید بگوید از محکمه پیغمبر گرفتم، فانه قطعت من النار، شما یه گوشه آتشی دارید میبری، بنا نیست ما به علم غیب عمل بکنیم. این راه را مرحوم کاشف الغطای بزرگ یعنی آشه جعفر خدا غریق رحمتش کنه، ایشون تو کتاب شریف کشف القطاع باز کرد. یکی از نقص‌های جدی اصول ما این است که ما این حرفا رو تو اصول نگفتیم به دیگران، نگفتیم که علم حجت است مگر علم غیب، نگفتیم که امام علم غیب دارد ولی مکلف به علم غیب نیست. اگر می گفتیم مشکل شهید جابه توش نمی آمد، اگر اصول یعنی اصولی با علمی بود وظیفه خودش انجام می داد، در رسائل و مکاسب این حرفا رو استاد میگفت شاگرد میشنید، استاد میگفت شاگرد میشنید، یه چیز علنی میشد دیگه هیچ کس نمیگفت که از سید شهدا میدونست یا نمیدونست، اگه میدونست چرا رفت، نمیدونست پس نمیدونست. خب این یه چیز بیر روش دو تا چهار تاست و روایات ما خدا غریق رحمت کنه کاشف القطاع را فقط مثل دو تا چهار تاست، هم سید شهدا میدونست، هم سید مبارک هست امین میدونست الا دیگه. این همه آیاتی که دارد دستگستیتن یعنی به ذات دیگه، وگرنه این همه آیات دارد تلکه من انباء الغیب نوحیه الیک، این همه غیب را ما بتوتیم، البته ذاتن اینا مثل الله نیستن که بدونن که اونی که ذاتن علم غیب داره فقط خداست، وگرنه این همه آیات تلکه من انواع الغیب نوحی ها الیک، هی میگد هی میگد هی میگد عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا، این مرتضان دیگه. این مثل دو تا چهار تاست برای ما که قرآن روایات پر از این است که اینا متن غیب هست. اما فرمودن ما بنا نیست که به علم غیب عمل بکنیم. اگر حرف کاشف القطاع درسی بود، اگر رسائل علمی بود و اگر کفایه علمی بود و اگر اینها ای رو می گفتن در بحث علم که علم غیب سند فقهی نیست، دیگه فرواش کاشف القطاع بسراها می گوید سید الشهدا به تمام جزئیات کربلا عالم بود، وجود داره که امیر المؤمنین به تمام جزئیات شب نوز آگه بود، کی می زنه کی شکلا سر می شکرد بگه. اما فرمود علم غیب معیار حجت اون برتر از آن است که تو کار فقهی بیاد، که علم فقه را همین علوم عادی داره می کند. الان هم همین طور است. ایه بیان نورانی در نهج البلاغه دارد که من به خوبی پدر فلانکس به فلانکس معاونت استنداری بصره رو دادم وگر نمی دادم، این معاذالله اشکال نمی کند که علی ابن ابی طالب بله رو کاری که واقع میشه ممکنه اشکال باشه، اما این کار رو باید بدونن که دو یعنی دو فصل است. یه فصل نه که معصوم به ما انه و معصوم هیچ خطا نمی کند، درست، اما معصوم به ما انه و معصوم مسئول کارهای مردم نیست، علم غیب مسئول نیست. این اگر ده ها بار تو رسائل و کفایه بیاید اومد جا پیدا میکنه، ما دیگه نه قبلش نه فعلش نه بعدش دیگه خطر جاوید شهید جاوید اینا رو دیگه نداشتیم. خدا رحمت کنه اون آقا رو، چندین سال رسائل درس میگفت، منتها وقتی این حرفها علنی نشه گفته نشه، خب بشر عادی چی بفهمه؟ بشر عادی میگه وقتی کسی ندونه دست زن و بچه‌ش میگیره میبره، اما وقتی بدونه چرا زن و بچه‌ش اسیر میکنه؟ خب خودش میخواد بره کشته بشه کشته بشه. این حرفا باید مشکل اونجا، حالا گاهی در خود زمان حضرت هم همینطور میشه، در بخشای بسیاری از وسیع وجود مبارک حضرت به علم غیب عمل میکنه، نظیر اونچه که وجود مبارک خز عمل کرد، بخشایی هم که مأموریت ندارن عمل میکنن. غرض اینه که این فرمایش کشف الغطا از کتاب کشف الغطا باید بیاد رسائل رو علمی کنه، کفایه رو علمی کنه، این نقص رو برطرف کنه، این عیب رو برطرف کنه، تا ما بدانیم اگر یه وقتی خود حضرت امیر در نهج البلاغه فرمود من ممکنه خطا بکنم، معاذ الله این نیست که امام خطا بکند که. خب همین پیغمبر از فرمود من اگر مالی رو دادم شما یه قطعه آتش دارید میبرید. همه یعنی همه محدثین ما این دو کتاب قضا نقل کردن، حجت هم هست و فتوی هم دادن. مبادا کسی خیال کند یا خیال خدا معاذ الله امام نمیدونه یا مثلا علم غیب ندارد یا معصوم اشتباه میکنه، این مرزها رو باید معصوم به ما انه و معصوم که حکم نکرده که، این به عنوان علی ابن ابی طالب حکم کرده به ذات اقدس اعلام فرمود اون علم غیب برای جاهای با برکتی است، اگه با اون علم غیب عمل بکنید خب مردم همه مجبورن به ظاهر عمل بکنن، باید عمل بکنن. غرض این است که مرزها باید به وسیله علم مشخص بشه تا مشکل ما نداشته باشه. معصوم هیچ اشتباه نمی کنه، معصوم هیچ اشتباه نمی کنه، معصوم هیچ اشتباه نمی کنه، مأمور به ظاهر است، با قانون عمل می کند، قانون است که کسی شاهدی آورد بیانی آورد. حضرت فرمود انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان، بله بله دیگه، بنابر این است، تفاوت در ظاهر نیست. گاهی می ممکن است که خیلی از مسائل پیش میاد که معصوم با علم غیب حفظ میکند، معصوم با علم غیب نگهداری میکند اسرار عالم را، اما قوانین فقهی بین معصوم و غیر معصوم فرقی نیست. انما یعنی انما اقضی بینکم بالبینات، چند روایت از صحیح هم هست مفتوی هم هست، حضرت هم فرمود مبادا بگید من از دست خود پیغمبر گرفتم. حالا کسی که میدونه این شخص قسم دروغ خورده یا شاهد باطل آورده برگرفته، این ممکنه نقد بکنه، اما نقد معصوم نیست. حضرت هم فرمود یه قطعه آتش داری میبرید، او خودش هم میبینه. بعد از شهادت یک سرداری ادی رفتن ایرو جرجردات و صوت العداله نقل شد، رفتن خدمت حضرت و حضرت عرض کردن که ما تبریک بگیم یا تسلیت، تبریک بگیم که شما یه جوانی تربیت کردی که بهترین دوران زندگی رو در خط مقدم جبهه شربت شهادت نوشی، تسلیت بگیم برای اینکه یه نیروی فعال را از دست دادی. حالا بود نه به من تسلیت بگی. عرض کردن چرا؟ فرمود کلا ان شملت التی اخذها من غنائم خیبر لتشتعل علیه نارا، البته پیش من عزیز بود، من همیشه او را احترام میکردم، اما اون غنیمتی که بدون اجازه ما از بیت المال در جنگ خیبر گرفته الان تو کنار قبر شعله داره میزنه این پیغمبره. کلا اند الشملت التي اخذها من غنائم خیبر لتشتعل عليه نار. این علم برای همیشه نیست، برای همه مردم نیست. اگر اینها به علم غیب عمل بکنن جامعه طاقت نمیاره، آبروها میره. میفرماید ما برابر ظاهر عمل میکنیم اما میدونیم باطن چه خبره. اون قصه هم که به عرضتون رسیدیم که کسی خواست وارد محضر امام باقر سلام الله علیه بشه، کنیز رفت دم در باز کرد و یه نگاه نامحرمانه کرد، همین که وارد حیات شد حضرت فرمود ادخل لا ام ملک، این دست پاچه شد. ای کاش مادر نداشتی تو رو بذار. آمد حضور حضرت عرض کرد من خواستم امتحان بکنم. فرمود از هم تر نهازل جوران یحجوب بین ابصار نا، تو موقع ما رو امتحان بکنی؟ تو خیال کردی ما پشت دیوار رو نمیبینی؟ این امام خدا غریق رحمت کنه این کتاب کاشور قطاب از کتاب درسی بشه. علم غیبی حسابیست ممار را ربیفی هست، کم و زیاد همه چیزها رو خدا به اینا یاد داده میدونن. اما این سند فقهی نیست، اون قطعی که حجت است، اون علمی که حجت است، علم عادی است. علم غیب گاهی خود اونها اگر دین در خطر باشه، جان کسی در خطر باشه، خود اونها اعلمن. و یه بیان نورانی در نهج البلاغه است که وجود مبارکه از تعمیر فرمود من بر تزاندان نیستم که اشتباه بکنم. خب اگه کسی این مسائل تحقیق هاشبرغتا رو ندونه، این حرف علم تو رسال نیاد، تو کفایی نیاد، معاذ الله خیال بکنه که حضرت امیر مثلا اشتباه میکنه. این نیست. اون خطر یه روز گاهی ما یه بار یه روز خطری ریست کردیم، یک خطری دیدیم، دیگه نباید این خطرها تو جامعه باشه. حرف علمی ما باید تو جامعه باشه. عظمت اسمت، ملامت جلال و شکوه اسمت، اینا با ترجاش محفوظ باشه. اما اینها با عنوان این که علم غیب دارن عمل نمی کنن. نه باسه مجبور، جبر نه، جبر در تحفیز نه. خیلی ها از ترس ایمان میارن، این به درد نمی خوره. اینا گاهی اسرار غیبی مثل وجود مبارک از ته خز اینا این کار رو می کردن. اما بنای ائمه علیهم السلام، بنای انبیا بر این نیست که با علم غیب کار بکنند. والا گاهی مثلا همین جریان حاتب ابن ابی بلتعه که خطر بود، وجود مبارک هست امیر رو فرستاد، حضرت فرمود که شمشیر کشید به این زن، گفت نامه رو بده، برای اینکه لا کذب تو ولا کذب، کسی به ما خبر داد که 100% راست میگه. این هم هست، این کسی که نفوذیست داره گزارش میبره و عملیات رو در لو میده، اینجا علم غیب اثر داره، این کار رو میکنن. خب همین حاتب ابن ابی بلتعه که نامه رو داده بود به اون زن، اون زن رو تو گیسش پنهان کرده بود، اینا گشتن لباسش رو دیدن که نه نامه نیست، خواستن برگشتن، هست امیر شمشیر کشید. بود کسی به من گفت که دروغ نمیگه، این یه علم غیبیست. اما حالا هر روز اینا این کار انجام بدن، با علم غیب بخوان عمل بکنن، فرونجا فرون ترشح شده علم غیب دارن که نجس است بیان لباس شیعه بشورن، اینجور نیست، این تکلیف نیست. این روایت چند روایت معتبر است تو کتاب قضا بخونید. بود انما اغزی بینکم بالبینات والایمان. بعد فرمود آیون نگید من از دست بین خود به خدای خود باید حسابتون روشن باشه، هر کسی حساب خودشو بکنه. و علم ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروا ان تخفوا ما فی انفسکم او تحاسبوا یحاسبکم بگم الله. چه اظهار کنید چه اعلام کنید بالاخره باید حساب پس بدید. اینجا جای بگیر و ببند نیست، اینجا جای عملی است که هر کسی مختار خودش انجام بده. اینجا جایی است که ما به شما میگوییم ولی یضربن بخمورهن علی جوبهن، این روسری مال سر و گردنه، مال اون چوب نیست آویزان بکنی، در برابر این آیه داره از میستی. این روسری مال چوب نیست، در برابر کی داری میستی؟ آره چهار تا مشکل در چهار نفر هست، حساب دیگه است. اما شما با آیه در نیافت ولی یضربن و خموره هنه، یعنی خبار یعنی روسری، علا جیوب هنه یعنی سر بپوشنی برزی تا به گردن و سینه، علا جیب گردن و سینه بپوشنی. این درباره این آیه این چون بلند کرده نمیدونه چه خبره. غرض اینه که این ربکه لبیل مرساد هست و در کمیر دیگه این رسد میکنه، اما بنابر این نیست که اینا به علم غیب حضرت فرمود تو فرون کار کردی بازدن این رو دعوا کردی فرون کس نامحرم دیدی، اینجا که نمیشه که فرون کس از مسجد بیرون کنید برای اینکه تو راه که میامد یه نامحرم نگاه کردی، این که نمیشه با این وضع جامعه رو اداره کرد. گاهی البته امام زمان اشاره شد دور دیم مبارک حضرت هست، اما در همه موارد دزا خود حضرت هم شهید میکنند. غرض این است که این اصول باید رسالت خودش خوب عمل بکنه. در این آیه ده فرمود به این که خب تعهد ما با تعهد عمل بکنیم، اما ما ماده صلح‌نامه ما این نبود که هر کس از مکه مهاجرت کرد ما برگردیم چه زن چه مرد. که این ماده که صریحا نوشته شد و طرفین هم امضا کردیم این بود که اگر مردی از مکه و مدینه آمد ما برگرد میگردونیم، کسی هم از ما و مکه آمد شما برگردونید. اما در باره زنها که ما همچه تعهدی نسپردیم که این زنها ایمان آوردن مهاجرت کردن ما چرا برگردونیم؟ ذات اقدس اله فرمود که خدا عالم غیب است و اسرار غیب را خدا میدونه، این سر جاش محفوظ. ولی شما هم ببینید که نفوذی نباشه، بررسی کنید که واقعا هجرت کرده، واقعا ایمان داره. اگر واقعا ایمان داره رابطش از شوهرش قطعه، چون میدونید در نکاح که زن و شوهر به عقد دائم با زندگی میکنن سه عامل به هم میزنه، یا طلاق است، یا فسخ به عهد العیوب است، یا انفساخ. انفساخ یعنی انفساخ. اگر احد هما مرد این نه طلاق میخواد نه فسخ، اگر احد هما مرتد شد نه طلاق میخواد نه فسخ، ارتداد به منزله انفساق است. حالا یا ارتداد احد المسلمین مسلمین است، یا ایمان احد هما و بقای دیگری بر کفر. اگر یکی از این دو نفر مرتد شد مثل این که مرد دیگه نه طلاق میخواد نه فسخ، این بیگانه است. و اگر این دو نفر کافر بودن یکی ایمان آورد مثل این که شوهرش مرد، این انفساق است. دیگه کسی نمیتونه بگه من شوهرم، شوهرش نمیتونه بگه من زنم ما ایمان آورده برگرده، تو مردی. انفساق یعنی انفساق، فسخ یعنی فسخ، طلاق یعنی طلاق. اگر معاذ الله احد الزوجین مرتد بشه به منزله انفساق است، نه طلاق میخواد نه فسخ. اگر احد الکافرین یکیشون ایمان بیاره دیگری به منزله مرگ است، اون مرده است. خب شوهر مرده دیگه. در این بخش فرمود به این که لا هن نهلون له و لا هم یهلون له. حالا یه وقت است یک مسلمانی زنش کتابیه می شود، اونم در عقد انقطاعی، اون یه بحث دیگه است که اگه مرد مسلمان باشه زن کتابیه باشد، نه کتابیه بشود، چون کتابیه شدن ارتداده، کتابیه باشد اونم در عقد انقطاعی گفتن اب نداره. و اما اگر نه این یکی مسلمان است این کافر، نه این برای او حلاله نه اون برای حلاله، لا هن نهلون لهم و لا هم یهلون لهن، نه این حکم الهی است. و دو تا حکم فقهی رو ذکر میکنند، یکی این که مهریه که اونا دادن چی باید بشه، همون شما باید بدید اون مهریه حق زحمتی که پولی که به این داده باید بدید. یکی این که با این میتوانید ازدواج کنید برای اینکه شوهرش مرده است، نباید بگید این شوهر داره، این ایمان آورد شوهرش مشرک است، این مرده است، این الان شوهرش مرده میتونید ازدواج بکنید، ازدواج بکنید مهریه‌ش بدید حقوقش بدید اینها. و اما اگر از اینجا کسی اون طرف رفت اون هم حکم دیگه دارد. یا ایها الذین آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجراتن، ایمان آوردن هجرت کردن از مکه به مدینه، خب الله عالم غیب، ولی شما بالاخره باید بررسی کنید که نفوذیست یا نه دیگه. فامتحنوهن، باید بیازمایید بررسی کنید. البته الله اعلم به ایمانهن، اما شما باید حجت داشته باشید دیگر. فین علمتموهن مؤمناتن، برای شما ثابت شده نفوذی نیستن، واقعا مؤمنن، واقعا هجرت کردن، دیگه بر نگردونید اونا رو کفار. فلا ترجعوهن ادل کفار، چرا؟ لا هن هلون لهن رهم، نه این زنها برای اون مردان کافر حلالن، ولا هم یهلون لهن. گاهی ممکن است احد و طرفین مسلمان باشه و طرف دیگر غیر مسلمان، اون یه محدوده خاصی دارد، باید کتابیه باشد یک، عقد انقطاعی باشد دو، در این محدوده فتوا به جواز داده شد، اما این کسی کافر باشه هیچ. لا هم لا هن هلون لهم ولا هم یهلون لهن. خب حالا شوهرها اینا بینا مهریه دادن، هزینه اینا رو تیخته، این چی میشه؟ و آتو هم ما انفقو، مهریه هایی که دادن باید برگرده. این تموم شد. حالا این زنها آمدن اینجا، همینطور سرگردان باشن یا میتونن ازدواج کنن؟ فرمود این شوهراشون مردن، چون شوهراشون مردن با اینا میتونی ازدواج بکنی. ولا جناح علیکم ان تنکهوهن، حالا نگید اینها مهاجرت کردن، قبلا چیز بودن، حالا ضعیف و نخیر، مهریه اینها باید بدید، همه نفقه اینها بدید، کسبه اینها رو بدید، مسکن اینها رو بدید. لا جناح علیکم ان تنکهوهن که اذا آتیتموهن اجورهن. این تموم شد. حالا اگه زنهای شما معاذ الله کافر شدن، یعنی منزله مرگ دیگه، ولا تمسکو به اسم الکوافر، گفتن این اسم جمع اسمت است، کنایه از نکاح دائم است. البته کنایه از نکاح دائم است، اما این جایی که علنگو نصب میکنن این رو میگن معصم. معاصم یعنی این قسمت از مچ، چون کنایه از بس قرآن کریم پشت پرده حرف میزند که از زنها و نکاح اینها به این عناوین یاد میکند. البته همونطوری که تفسیر شریف المیزان به سایر بزرگان فرمودن، منظور نکاح دائم است، اما این جایی که علنگو نصب میکنن میگن معصم. معاصم یعنی زنهایی که همراه با نکاح دائم شما هستن. شما زنهایی که کافره هستن نمیتوانید با اونها ازدواج کنید. خب اینا چگار؟ اینا میخوان برن اینا اگر معاذ الله کسی مرتد شد، طلاق نمیخواد، فسخ نمیخواد، خود ارتداد به منزله مرگ اوست، این انفساق است، میخواد بره بره. اما وقتی میخواد بره، تمام هزینه‌ای که دادید باید ازش بگیرید، یا اون کسی که میخواد با او ازدواج کنه باید به شما بپردازه. واسألوا ما انفقتم ولیسألوا ما انفقوا، همونطوری که اونها هزینه ها را از شما میگیرن، شما هر زن معاذ الله کافر شد یا کافر بود اینجا خواست بره و با شما حاضر نیست زندگی کنه، شما هر چه هزینه‌ای که دادید باید بگیرید، میتونید بگیرید، چون که اونا هر هزینه‌ای کردن میتونن از شما بگیرن. ولی یسألوا ما انفقوا ذالکم حکم الله یحکم بینکم والله علیم حکیم. والحمد لله.